ساعت 17 5 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. فرمانده نیروی انتظامی تهران قدم زدن با سگ در خیابان را ممنوع اعلام کرد. علی شمخانی می گوید جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد. و ایران در تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل 8 پله سقوط کرد. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد که قدم زدن با سگ در تمامی اماکن عمومی در تهران ممنوع است و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای رحیمی گفته است که سگ‌ها موجب ایجاد ترس و دلهره در شهروندان می‌شوند و از این رو آوردن آنها در اماکن عمومی ممنوع است. به گفته او، حمله سگ در داخل خودروی شخصی نیز ممنوع است. فرمانده نیروی انتظامی میگوید با مجوز دادستانی تهران با این افراد برخورد خواهد شد، اما هنوز روشن نیست که دادستانی چنین مجوزی صادر کرده است یا خیر. به گفته این مقام پلیس، ماه گذشته در پارک دریاچه لواسان یک دختر بچه مورد حمله سگی قرار گرفت و به شدت زخمی شد. این اتفاق به ممنوعیت قدم زدن با سگ در اماکن عمومی در لواسان منجر شد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد، اما دقت عمل آنها را بهبود خواهد بخشید. وی دلیل این امر را دکترین دفاعی ایران خواند. آقای شمخانی در این حال گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه تنگنای علمی و اجرایی برای افزایش برد موشک‌هایش ندارد. همزمان سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در یزد گفت که قدرت موشک ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. ایران بابت برنامه موشکی خود مورد انتقادات بسیاری است. هفته یک گذشته فرانسه اعلام کرد که اگر مذاکرات در این زمینه با ایران به نتیجه نرسد، تحریم‌های شدیدی وضع خواهد کرد. علی شمخانی در صحبت‌هایش همچنین گفته است که ایران توسعه برنامه فضایی خود را به جدیت دنبال خواهد کرد. او هدف از این برنامه را ارتقای کیفیت سطح زندگی مردم دانسته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، ایران در سال 2018 از نظر فساد مالی و مقابله با آن در رتبه 138 و هم رتبه با روسیه قرار گرفت. این سازمان وضعیت فساد را در 180 کشور بررسی کرده است. در سال 2017 میلادی ایران در رتبه 130 قرار داشت. در گزارش سازمان شفافیت بین الملل، فاسدترین کشور شاخص 0 و کم فسادترین کشور شاخص 100 می گیرد. این گزارش بر اساس بررسی مدیران و نظرخواهی از فعالان اقتصادی و صاحب نظران تهیه می شود. در تازه ترین گزارش این نهاد فرادولتی قید شده که بیش از دو سوم 180 کشور بررسی شده کمتر از 50 امتیاز گرفتند. این به معنای آن است که فساد در کل جهان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش دانمارک شفافترین و سومالی فاسدترین کشور جهان معرفی شدند. رئیس دیوان محاسبات روز دوشنبه گزارش آنچه را که شماری از تخلف‌های سازمان خصوصی سازی در واگذاری نامید ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر با اعلام اینکه از سال 80 تا 96 835 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است، به برخی از تخلف‌ها در واگذاری‌ها از جمله در شرکت‌های مانند هپکوی عراق، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و شرکت المهدی اشاره کرد. این سخنان 4 روز پس از اعلام ممنوع الخروجی میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی از سوی دادستان کل کشور ابراز شده است. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
رئیس دیوان محاسبات در سخنانی در مجلس در مورد دلایل آنچه تخلف‌ها در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نامید، ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضیان خرید اشاره کرد. خصوصی سازی پس از انقلاب بهمن 57 نخستین بار از خرداد سال 70 در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. سیاستی که با فرمان رهبر جمهوری اسلامی در سال 84 جنبه رسمی تری پیدا کرد. پرویز صداقت، اقتصاددان در تهران، در یک سخنرانی در مورد خصوصی سازی که در شبکه‌های مجازی انتشار یافت، درباره اهداف اعلام شده برای خصوصی سازی در ایران گفته است:
عمده‌ترین هدف‌هایی که برای خصوصی سازی گفته شد، اهدافی بود مانند ارتقای کارایی فعالیت اقتصادی، ایجاد تعادل در اقتصاد، استفاده بهینه از امکانات کشور و کاهش بار مالی دولت.
اما نتیجه چه بود؟ توضیحات آقای صداقت را می‌شنویم.
173 شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، 56 شرکت وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 19 شرکت وابسته به وزارت مسکن، کشاورزی، بازرگانی و معادن و فلزات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نفت ارائه شدند. عمده شرکت هایی که در موج اول خصوصی سازی سهامشون عرضه شد، شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی بودند. بسیاری از این شرکت ها که واگذار شدن اکنون وجود ندارن اصلا.
در این ارتباط احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره شرایط خصوصی سازی اشاره می کند.
شرط اینکه یک خصوصی سازی به اهداف خودش، یعنی چابک سازی دولت از طرفی، دو اینکه بخش خصوصی تقویت بشه از سوی دیگه به خوبی انجام بشه، میباید یه شرط هایی وجود داشته باشه که در ایران وجود نداشته. یکی اینکه یک بخش خصوصی توانمندی که تخصص و سابقه داشته، که اغلب اینهایی که این شرکت ها رو خریدن میبینیم چنین چیزی ندارن، حتی توان مالی نداشتن، به این معنا که این افراد کسانی بودن از بانک ها که اونم خودشون غالبا مؤسسات دولتی بوده، قرض گرفتن و این مؤسسات رو به قیمت پایین خریدن و البته انگیزه شون این بوده که بعدها یک جوری این زمین یا فرضاً تأسیسات رو بفروشن و سود سریع و بادآورده‌ای رو به دست بیارن. بنابراین اون شرایط مؤثر نبوده.
آقای علوی با اشاره به آنچه فساد گسترده در ایران مینامد اضافه میکند:
هر گونه خصوصی سازی مورد تهدید از سوی این فساد که به هر حال تو شبکه بانکی است، تو بخش دولتی است و به همین دلیل هم است که به هر حال این خصوصی سازی تبدیل شده به اختصاصی سازی بین خود مدیران سابق یا وزیران یا افرادی که به هر حال زیر نفوذ بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات درباره واگذاری شرکت نفت کرمانشاه گفت ارزش واقعی این واحد 617 میلیارد تومان بود که با مبلغ 199 میلیارد تومان، یعنی کمتر از یک سوم ارزش واقعی، واگذار شد. او با اعلام این که در واگذاری شرکت کشت و صنعت مقان نیز تخلف جدی مشاهده می شود گفت ارزش واقعی این شرکت 4000 میلیارد تومان بود، اما به متقاضی، یعنی بخش خصوصی، به مبلغ 1850 میلیارد تومان داده شد. عادل آذر همچنین به واگذاری ماشینسازی تبریز به بخش خصوصی در سال 94 اشاره کرد و گفت این شرکت 611 میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود که در سال 96 برخلاف قانون و بدون ارزش گذاری مجدد به همان مبلغ واگذار شد. در مورد این شرکت محمد دهقان نماینده مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته است:
این شرکت 126 هکتار فقط زمین کارخونه‌شه، 83500 متر زمین است در منطقه ایلگولی تبریز که بهترین زمینه گردشگری اون منطقه است و ما از بونگا سوال کردیم، حداقل متر 10 میلیون تومان الان زمین اونجا میارزه، تا 15 میلیون تومان. 83500 متر شما زمین رو ضرب در 10 میلیون تومان کن کمش میشه 835 میلیارد تومان همین الان، درست شد؟ از این 126 هکتار کارخونه، بیش از 500 تا ماشین و تکنولوژی و برند این کارخونه، اینا رو هم همه رو بذاریم کنار، کل این شرکت به چند فروختن آقا؟ به 687 میلیارد تومان. طی قسط 5 ساله پولشو بدن، ولی زمینا رو همین الان میتونن برن بفروشن.
این نماینده ی مجلس با اشاره به آنچه مفت فروخته شدن شرکتی مانند ماشینسازی تبریز نامیده افسوده است:
حالا میخواد مفت بفروشید؟ خب اشکال نداره، تصمیم گرفته دولت محترم که اموال ملت رو به خاطر خصوصی سازی مفت بدن به این سری افراد. خیلی خوب، حداقل یه آدمی انتخاب بکنید که یه آدم اهلیت داشته باشه طبق قانون. شما اگر میخواید مفتم بفروشید، خب بفروشید با اون کارگرا. آقا مگه اول بورس نیست؟ اگه سهام، مگه نه با سهام فروخته بشه؟ سهام بندی کنید، بگید آقا جان امسال ما 20% سهامشو بفروشیم و همون کارگرا بابا مفت بفروشید. ولی ندید بگید آدم نااهلی که کارخونه رو بگیره بعد مفت به ثمن بخس بعدم الان تو زندان باشه.
در این میان در سخنان رئیس دیوان محاسبات اشاره‌ای به شرکت نیشکر هفت تپه با 24000 هکتار مساحت نشد. پس از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی در زمستان سال 94، مشکلات بسیاری مانند پرداخت نشدن دستمزدها به مدت طولانی ایجاد شد. این مشکلات تا جایی پیش رفت که مقام‌های قضایی از بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت خبر دادند. ضمن آنکه کارگران این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود و نیز مزایای مزدی حدود 1 ماه اعتصاب کردند. البته رئیس سازمان خصوصی سازی همانند سایر موارد واگذاری ها از کارفرمای خصوصی این واحد دفاع کرد. در هر حال در چند هفته اخیر گزارش هایی در مورد ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی انتشار یافت. البته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این گزارش ها را تکذیب کرد. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از گزارش های مربوط به ممنوع الخروجی اش ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که همه واگذاری ها بر اساس قانون انجام شده است. وی در آبان ماه گفته بود که خصوصی سازی به افزایش اشتغال منجر شده است. از احمد علوی میپرسم آیا این بحث درست است؟
ما در موارد بسیاری میبینیم که کسانی که این شرکت ها رو خریدن اونا رو تعطیل کردن، زمیناشو فروختن، تاسیساتشو فروختن و تحت عنوان تعدیل یا فرضاً عناوین دیگه عملاً باعث اشتغال جدیدی نشده. اگر سرجم بخوایم فکر بکنیم، حالا ممکنه مواردی باشه که به اشتغال انجام میده، منتها این نمیشه تعمیمش داد به همه موارد.
در همین حال محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز پنجشنبه با تایید خبر ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره دلیل اقدام گفت که گزارشایی که در مورد عملکرد این مقام دولتی وجود داشت باعث شد که پرونده‌ای تشکیل شود.
اینجا رادیو فرداست و شما شنونده که گزارش روزبه بلحری بودید. یادتون باشه در رادیو فردا میتونید تماس بگیرید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون باخبر بکنید و یک راه ارتباط با ما تلفن ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای در صحبت آخرش گفت دشمن ایران رو یه لقمه چرب و نرم دیده بود. باور کنید مردم، خمینی زمانی که اومد ایران رو همین جوری دید، لقمه چرب و نرم دید. خامنه ای هم بدتر از اون و وضع مملکتمونه که الان به اینجا رسیده به خاطر اینکه اینا فکر مردم نیستن، فقط فکر لقمه چرب و نرمن.
میخواستم به آقای قاسم سلیمانی بگم 20% جمعیت اسرائیل در شوروی به دنیا اومدن. به نظر من این شوروی‌ها کشور اسرائیل رو مثل کشور خودشون میدونن. شما اگه فکر میکنی برای یک لحظه اینو به شما اجازه بدن که به طرف هموطنانشون در اسرائیل موشک پرتاب کنید، این یک خیال محضه. برای این خاطرم بود که چند روز پیش سخنگوی وزارت خارجه شوروی در مسکو اعلام کرد که دولت شوروی متحد امنیت اسرائیل است، نه متحد کشور ایران. آقای سلیمانی، بهتر نیست این پولایی که شما در سوریه خرج میکنید خرج راهای کشورمون بکنید؟ میدونید که هر روز در میانگین 40 نفر در جاده های کشور ما کشته میشن؟ آخه آدم این غم دلشو باید به کی بگه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه دیگر ارتباط با ما شناسه @فرداگرام هست در تلگرام. اما محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی صبح روز سه‌شنبه بر اثر ایست قلبی در 73 سالگی درگذشت. محمد نبی حبیبی پس از حبیب الله عسکرآلادی در سال 83 به سمت دبیر کلی حزب مؤتلفه اسلامی انتخاب شد. آقای حبیبی همچنین بین سالهای 62 تا 66 شهردار تهران بود. اسدالله بادامشیان و مصطفی میرسلیم از جمله گزینه‌های احتمالی بعدی برای دبیر کلی حزب مختلفند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید در رادیو فردا.